بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث در موالات بود بین ایجاب و قبول. اصل در موالات فرمودن که اتصال و موالات استثناء و مستثناء منه، و از اون منتقل می شویم به سایر مواردی که موالات در اونها شرط است. یه مواردی را ایشون به عنوان مثال ذکر کردن، یکی از اونها توبه مرتد بود که بین استتابه و توبه موالات لازم است. وقتی که مرتد ملی را میخوان توبه کند، استتابه میکنند، توبه مرتد باید فوری باشد و میان استتابه و توبه فاصله ای نباشد. مرحوم شیخ فرمان این قاعده چی گفته شد در تطبیقش بر این موارد، در تطبیقش به بعضی از این موارد خفا هست. یعنی نمیشه این را از باب موالات در نظر گرفت. در توبه مرتد از اون جهت که مطلوب در اسلام استمرار هست، این باید اسلامش ادامه و استمرار پیدا کند. وقتی که به واسطه ارتداد این استمرار قطع شد، اون را باید اعاده کند فی اقرب الاوقات. نه چه بگویم بین توبه و استتابه هیئت اتصالی معتبر است مثل مستثنا و مستثنامه. نه، در اونجا میگویم چون اسلام مطلوبیت دارد، این باید استمرار داشته باشد. وقتی چه قطع شد به واسطه ارتداد، را باید در اقرب الاوقات اعاده کند. حالا بعضی از فقها گفته بودن تا 3 روز به او مهلت داده می شود، یعنی این مقدار فاصله بشود این خللی نمی رساند. یا در مسئله جمعه چه میان تکبیرت الاحرام معموم که دیروز گفته شد، تکبیرت الاحرام در نماز جمعه باید قبل از رکوع باشد و تأخیر نیندازد. حتی بعضی از سنی ها می گفتن که قبل از قرائت باشد، امام قرائت را شروع نکرده این تکبیر را بگوید. در اینجا هم فهمند که این هیئت اجتماع در احوال صلات که باید موالات باشد، پشت سر هم باشد، ولی این به خاطر این است که خب اقتدا مطلوبیت دارد. هر چقدر انسان زودتر به نماز وارد بشود ثوابش بیشتر هست. حتی در مورد نماز جمعه است که هر چقدر زودتر بیاید به نماز جمعه ثوابش بیشتر هست، حالا چه رسد به اقتدا. لذا این از این جهت است، نه اینکه ما یه قاعده کلی را تأسیس کنیم و اون را از بحث استثناء بگیریم و بگوییم که اصل در این موارد موالات است. اینا بر اساس ادله خاصه است، بر اساس ادله خاصه است، نه بر اساس قاعده. قاعده باشد دیگه دلیل خاص نمیخواهد. اما اگر نه بگوییم بر اساس دلیل خاصه است، خب به مقدار اون دلیل خاص ملتزم می شویم. بعد نکته ای را بیان می کنند که حالا موالات را شرط بدانیم. این موالات عرفی هست، موکولون الالعرف، موکول به عرفه. حالا در قرائت، در نماز، در اذان و نحو اینها عرفی است، عقلی نیست. ورزا در اذان خب فصول اذان را چه قرائت می کند، یه مقدار توقف کند فصل بعدی را، اون مقدار چه عرف این را قادح نمی داند. اون مقدار برای مزد نخواهد بود. خب این را تمام میکنم بحث موالات را و شروع میکنم به شرط بعدی که تنجیز است. یکی از شرایط صیغه این است که معلق نباشد به ادات شرط. زن بگوید به تو که داری اینجا ولدی من از سفر، خب معلق میکند. تنجیز شرط است، تعلیق مبتل است. این یه فتوای سی بعضی از فقها اینجا دادن در مورد تعلیق در عقود و در وکالت گفتن تعلیق مبتل است. خب در وکالت مبتل باشد، در بیع طریق اولا باید مبتل باشد، چون اون عقد جایز است، اذن در اون کافی است. وقتی که اونجا نمی شود تعلیق کرد، پس در عقود لازمه به طریق اولا نمی توان تعلیق کرد و باید به صورت منجز باشد. حالا عبارات فقها را از خود متن کتاب ملاحظه می کنید. ثم في تطبيق
فإن غاية ما يمكن أن يغادى لوجهه إن المخلوق في الإسلام الاستمراري فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات.
در تطبيق بعضها على ما ذكره، بعضی از مواردی که ذکر شد، مواردی را ذکر کردم، الان ما ذکره بر اون اصلی که تأسیس کردن چه موالات باشد، در تطبیق بعضی از اینا بر اون مطلبی چه گفتن خفا هست. مثل مسئله توبه مرتد که بگوییم اصل موالات هست، پس توبه مرتد بلا فاصله باید بعد از استتابه باشد. نه، غایت ما یمکنن یگال فی توجیه ها، غایت اونی که ممکن است در توجیه مسئله توبه مرتد گفته بشود این است، این دلیل خاص داره، نه چه از باب قاعده است، که مطلوب در اسلام استمرار است. پس وقتی چه قطع شد، یعنی به واسطه ارتداد قطع شد، فلا بد من اعادته فی اقرب اوقات، در اقرب الاوقات این باید اعاده بشه. این طبق قاعده نیست، اون مطلوبیت چه هست؟ مطلوبیت استمرار اسلام، چه اسلام مطلوبیت دارد، قطع شد باید فورا اعاده بشود.
و اما مسئلت الجمعه فلان نیت الاجتماع فی جمیع احوال السلافی من القیامی و الرکوع و سجود مطلوبتون فیبده الاخلال بها و تعم فی هذا الفروع فی صحت تفریعها.
اما در مسئله جمعه چه گفتم؟ قبل از رکوع امام تکبیرت الاحرام را بگوید، یعنی فوریت از این نظام، از اون جهت است که هیئت اجتماع در جمیع احوال صلات، در قیام، در رکوع، در سجده، هیئت اجتماع یعنی اقتدا کند دیگه. منظور از هیئت اجتماع، هیئت اجتماع با چه چیزی حاصل می شود؟ با اقتدا. هیئت اجتماع در جمیع احوال صلات، در قیامش، در رکوعش، در سجودش مطلوب است. فیقده الاخلال بها، اخلال به این هیئت بله قاده هست. ولی ذا گفتن چه بعد از رکوع اگر این اقتدا بکند، بعضی از فقها گفتن چه این کافی نیست، این نماز جمعه کافی نمی باشد.
صرف این که هیئت متصل مطلوب باشه تو نماز باید رعایت بشه، اون وقت
تو همه نماز ها باید در حالی تو نماز جمعه گفته حتی رکعه.
نه در اینجا دلیل خاص است دیگه. البته در عرض کردم دیگه در نماز جمعه هم بعضی ها گفتن چه بعد خیلی ها گفتن مثل سایر نماز هاست، در رکوع هم برساند خودش را نمازش مثلا نماز جمعه محسوب می شود، ولی چون نماز جمعه اهمیتش بیشتر است و دلیل خاص در اونجا هست گفتم که قبل از رکوع باید ملحق بشود، در رکوع ملحق بشود این لا یحسب رکعتا من الجمعه. منظور اینا بر اساس دلیل خاص است نه بر اساس قاعده. هایشون میخواستن قاعده تأسیس کنند، دیگه نه اینجا قاعده وجود ندارد.
اینجا که فرمود فعلا باید هم ما یمکن، این لحن گفتن برای اونجا نیست که طرف مخالفه، اینجا که شیخ میخواد دفاع کنه.
شیخ ببینید از این جوابهایی که میدهد میخواد قاعده را از بین ببره، میگه ما چنین قاعده نداریم موالات، چون که شما یه اصلی در اون تأسیس کنید بعد یه فروعاتی را از اون اصل به فروعات پی ببرید، نه چنین چیزی نیست.
میگم این لحنی که فعن نقایت هم آیا ممکن نوان اونجایی به کار میره که طرف در مقام انکار رو خواهد نفع کنه،
هم دیگه میخواد انکار کند دیگه.
خب این توجیه
میخواد طبق قاعده بود
استفاده کند،
نه میخواد طبق قاعده بودنش را انکار کند، موالات را از راه دیگر توجیه کند. از چه راهی؟ از راه مطلوبیت استمرار اسلام.
ثم إن المعيار في الموالات موجود إلى الأرض كما في الصلاة والقراءة والحزام ونحوها، فيسهل أمور الصاعدين المتقدمات في مسجد التقديم القبولي جماعة الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام تأويل أجنبي بناء على ما فهم الجماعة من أن القبول فيها قبل ذلك الصحابي وزوجناه
وزوجنيها
والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد خشم تبيد زوجتكها بما معك من القرآن ولعل هذا المؤمن آخر رواية فهم.
خب میفهمد برای تأمل در این فروعی چه گفته شد که ما از اون اصل به این فروعات پی میبریم. اصل چه بود؟ استثناء بود و فی صحت دم و صحت تفریع اینها بر اصل مذکور. بگوییم این فروعات هم متفرع بر اصل مذکور هستند. برای تأمل در این فروع هم در خود فرو و هم در صحت تفریع این فرو بر اون اصل مجال هست، یعنی جای تأمل هست، چون در این فروعات ما با ادله خاصه آمدیم اثبات کردیم موالات را فوریت را، نه بر اساس تفریع چینا متفرع بچه باشن بر اون اصل باشن، یعنی اصلیت و فرعیتی نیست در اینجا. و در استثناء هم اگر گفتن دیروز گفتیم دیگه، چون استثناء به گونه ایست که اونجا اگر مستثناء و استثناء نباشد کذب مستثناء منه لازم بیاید، اونجا اشد و ارتباطن هست و موالات شد. این دلیل نمی شود که این موالات در سایر موارد همچه این ارتباط محکم و مستحکم وجود ندارد، موالات در اونها هم مثل استثناء شرط باشد. معیار در موالات به ماد موکول به عرفه کما فی الصلات و القراءه و الاذان، این مقداری که خلاصه قادح نباشد عرفن و یظهر از روایت سهل ساعدی چه قبلا گذشت در مسئله تقدیم قبول، از این روایت استفاده کردیم دیگه، چون در اونجا قبول مقدم شده بود با چه لفظی؟ با لفظ امر دیگه، زوجنی ها ساعدی، سهل ساعدی به پیامبر گفت چه زوجنی ها جواز، بعد از اون استفاده می شود جواز فصل بین ایجاب و قبول به کلام طویل اجنبیه. اون کلام طویل چه بوده؟ قبلا گفتیم دیگه نمنا فاصل بود بین ایجاب. ها در مورد مهریه چه صحبت کردن؟ چه داری؟ اونم گفت من چیزی ندارم. و بله خب یه کلام به تعبیر اجنبی فاصله شده. بناءً علی ما فهم، البته این بنابران چه جماعتی فهمیدن، چه قبول همون فعل امر بوده دیگه، بعد از ایجاب رسول الله ایشون قبول را نخواندن، قبول همون چیزی که بود به عنوان درخواست و تقاضای تزویج بوده است. بلا جب بگویم نه، اون درخواست نکاح بوده. بعد از ایجاب حضرت بله سهل ساعدی قبول را انشا کردن، اونجا ندیگه فاصله نشده چیزی. بناهن علا ما فهم و هم جماعت قبول دران قول اون صحابی بود، گفت زبجنی ها، ولی ایجاب قول حضرت بود بعد فصل طویل که در مورد مهریه اینا صحبت کردن. حضرت بله فرمودن زبج تو که ها به ما معکه منال قرآن، چون دیگه چیزی نداشت تعلیم قرآن را به عنوان مهریه قرار دادن. ولعل هذا موهن آخر للروایه، شاید اینم یه موهن دیگر بر این روایت. این روایت دو تا موهن دارد دیگه، یک موهنش را چه موجب وهن و سست شدن این روایت می شود قبلا خوندیم، اون چه بود؟ این روایت برای تقدیم قبول بر ایجاب را تجویز کرده، در حالی که جایز نیست. با استیجاب و ایجاب قبلا خوندیم دیگه، با استیجاب و ایجاب عقد قابلی انشا نیست. این یه اون یه مهم بود، اینم یه مهمه که فاصله در این روایت بین ایجاب و قبول وجود دارد و این روایت اون را تجویز میکند، در حالی که نباید بین ایجاب و قبول فاصله باشد. یعنی دو تا وهن دارد روایت، یک وهن از جهت اینکه تقدیم قبول با لفظ امر را جایز می داند، یک وهن این است که فصل طویل میان ایجاب و قبول را تجویز می کند. ففهم شاید اشاره به این باشد که اگر این روایت دلالت بر جواز فصل کند و واجد شرایط حجیت هم باشد، باید طبقان عمل بشود، نه از این را موهن قرار بدهید. خب این روایت دلالت میکند که با فصل طویل هم ایجاب و قبول بله درست است و صحیح است، چرا این را موهن قرار بدهید؟ بلکه از شرطیت موالات دست بردارید، بگون که اصلا موالات شرطیتی ندارد. چرا؟ چون روایت دلالت میکند، شما موالات را مسلم میگیرید، بعد این را چه میکنید؟ وهن حساب میکنید. خب نه، ما از موالات دست برداریم و دلیل ما هم این روایت باشه. این
جملت شرایط التي ذكرها من ایجاب العهده فاما یکون معلقا على شيء فعدات الشرطه فان یقصد العاقدان ارتقان المعاملات في صورت وجود ذلك شيء لا في غيرها و من من سر لها بذلك الشيء والكلی والالمامه و جمیع ما من تأخره انهو کشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم.
خب بفرماید از جمله شرایطی که جماعت این را گفتن تنجیز در عقد است. عقد باید منجز باشد، معلق نباشد بر چیزی به عدات شهر. مثلا میگه بیتو که داری اینجا ولدی من السفر، معلق میکند به عدات شهر. به این که متعاقدان قصد کنند این عقد معامله را در چه صورتی؟ در صورت وجود اون شرط، یعنی اون از سفر بیاید معامله منعقد بشود، لا فی غیرا، نه در غیر اون صورت. نیاید معامله منعقد نمیشود. و من منصر رحب ذالک مرحوم شیخ هلی علامه و جمیع من تأخر عن که شهیده و المحق ثانی و غیر اینها قدس الله ارواحهم. و از فخر الدین در شرح الارشاد در باب وکالت این است که تعلیق ان تعلیق الوکاله علی الشرط لا یصح عند الامامیه، تعلیق وکالت بر شرط صحیح نیست عند الامامیه و غیر این عقد از سایر عقود. لازمتن کانت او جایزتن، فرقی نمی کند وجود لازمه باشد یا جایزه باشد. و ان تمهید القواعد ادعای اجماع شده علیه که عقد نباید معلق باشد و ظاهر مسالک در مسئله اشتراط تنجیز در وقف که وقف باید منجز باشد الاتفاق علیه، اتفاق است بر تنجیز و ظاهر این است که خلافی در آن نیست در لزوم تنجیز کما اعترف به غیر واحد و ان لم يتعرض الاكثر في هذا المقام. در سایر موارد گفتند گرچه در این مقام این را نگفتند، در مقام در مقام بی در بی این را نگفتند الا اینکه ما میبینیم اینها متعرض شرط تنجیز شده اند در ابواب متفرق. پی میبریم که بی هم مثل اونهاست، در بی هم چه چیزی شرط است؟ تنجیز شرط است.
فیدل علیه تحمیه و مباعد اجماعات پی اشتراط تنجیزی پی وکالتی ما کونه من العبود جایزت اللتی یک فی فیها کل ما جل علی الازنی حتی ان الالامت ادعا اجماع الا ما حکی عنه الا عدم صحت ان یقول موکل انت وکیلی فی یوم الجمعت انا طبیعه عبدی و انا صحت قومه انت وکیلی و انا طبیع عبدی الا فی یوم جمعت ما کن مقصود واحدا و تفرق بینام جماعت در الاعتراف به انحاضات معنى التعلیم به ان العبوده لما کانت در
متلقات
من الشارع
اونیتت
به هاده ضوابطه و بطلت فیما خرج انها به افادت فائده
و ایدون علیه دلالت می کند بر این شرط تنجیز فهوای فتاوا و معاقد اجماعات در اشتراط تنجیز در وکالت با اینکه وکالت از وجود جایزه هست اونجا اگر تنجیز شرط باشد به طریق اولا در سایر وجود شرط هست. چرا؟ چون در وجود جایزه یک فی فی ها کل ما دل علل اذن، هر چیزی که دلالت بر اذن بکند کافی است دیگه، وکالت از وجود اذن نیست، هر چیزی که دلالت بر اذن کند خب معلق هم باشد دلالت بر اذن می کند دیگه. لذا با اینچه از وجود اذن نیست و معونه آنچنانی ندارد میگویم که تعلیق مبطل است. خب در بی به طریق اولا مبطل خواهد بود، در وجود لازمه به طریق اولا. حتی ان العلامه ادعا اجماع لا ما حکیان بر عدم صحت اینچه موکل اینطور بگوید. ببینید این دوتا مثال را دقت کنید، انت وکیلی فی یوم الجمعه ان طبیع عبدی گفته چیم صحیحی، اما جن تو بگوید انت وکیلی ولا طبیع عبدی الا فی یوم الجمعه، من چه مقصود یکیست ها، نتیجه یکیست، ولی اولی باطل است دومی صحیحه. چرا اولی باطل است؟ معلق کرد دیگه، انت وکیلی فی یوم الجمعه در روز جمعه، یعنی معلق به وکالت را معلق به یوم جمعه کرده. اما در دومی چطور؟ انت وکیلی، آیا وکالت را معلق کرده؟ نه، منجزه. چه چیزی را معلق کرده؟ تصرف را. این در لومه هم بود، تعلیق در وکالت مبطل است اما تعلیق در تصرف وکیل مبطل نیست. وکالت منجزه ولی موکلون فی اون چیزی که در اون وکیل شده کم تصرف باشد بی باشد، بی ارا معلق بکند نه خود وکالت را. با چه نتیجه اینا یکیست، هیچ فرقی ندارد این دوتا از نظر نتیجه، ولی در اولی چون وکالت معلق شده باطل است، در دومی چون تصرف معلق شده بی معلق شده باطل نیست. خب حالا این صفت یا شرط یوم الجمعه فرد صفت با شرط چیز در لومه بود دیگه، گاهی تعلیق بر وصف است، گاهی تعلیق بر
اصولش قطعیه که اون روز یوم الجمعه وصف قطعیه، اما یکیش قطعیه
شرط و محتمل است. وصف معلوم الحصول است، شرط محتمل الحصول است. اینجا اولدی من از سفر، خب محتمل است بیاید، محتمل است نه، اما جمعه که قطعا میآید، مجان چه قیامت بشود، آنها کو قیامت. و فرق جماعتون، و فرق بینهما جماعتون، جماعتی میان این دو فرق گذاشتن. میان چی؟ اینکه وکالت را معلق کند یا بیع را، تصرف در وکالت را معلق کند. بعد از آنی که اعتراف کردم به انهازا فی معنی تعلیق، اینم در معنای تعلیق است. کدوم؟ یعنی اونجایی که تصرف را معلق می کند، اونم در معنای چیه؟ بالاخره این وکالتش را در چه روزی میتونه اعمال کند، انجام بدن؟ روز جمعه. اونتا فرق ایکشه گذاشتن اینه، به انل عبوده لما کانت متلقاتن من الشاره، وقتی که عقول از شاره تلقی شده و از ناهی شاره به دست آمده، اونی تت به هازه زوابه، بله اونی تت به کدوم؟ به این زوابه، چه باید معلق نباشد. جای اشکال است دیگه، چه کسی گفته عقود متلقاتون من الشاره؟ عبادات متلقاتون من الشاره، عقود چه؟ متلقاتون من العرف، شاره میاد در اونها دخل و تصرف میکند، شرایطی را اضافه میکند، اما خود عقود چه از شاره متلقات نیست. و ان العقود لما کانت متلقات من الشاره اونی تطبیق این زوابه، مثلا منجز بودن، مثلا موالات. و بطلت فی ما خرج عنها، جایی که از این زوابت خارج بشود عقود باطل می شود. مثلا در اون مثال اولی انت وکیلی فین، از زوابت خارج شده دیگه، باطل می شود. و این افادت فایده تا، ولو فایده اون عقودی را می دهد چه این زوابت در آن رعایت شده. این اولی فایده دومی را می دهد دیگه، منتها در اولی زوابت نیست، در دومی زوابت رعایت شده هست. فاذا کان الامر کذالک عندهم فی الوکاله، در وکالت اگر امر این چنین باشد، این چنین باشد یعنی چه؟ یعنی تعلیق مبطل باشد. فکیف الحال فی البیع، حالا چه رسد به بیع؟ چون گفتم وکالت از عقود اذن نیست، اذن با تعلیق هم حاصل می شود دیگه، اما در بیع چه؟ خب یه تشریفات خاصی هست، ایجاب و قبول هست، چگونه می توانم بگویم چه اینجا صحیحه؟ و بالجمله فلا شبهت فی اتفاق علما علی الحکم، بر کدوم حکم؟ حکم تنجیز در عقود. خب حالا دلیلش چیست؟ حالا میخواد دلیل داره این چه شما میگید غیر از اجماع دلیل بر تنجیز و قدح تعلیق چیست؟ چه تعلیق قاده هست، تنجیز شرط هست، این را میخواد بیان کنه. بله که بوچی ست دخل
لأن التناوب بوجه الاشتراطين الذي سدها به اللامة في التأخير أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرد عليه المجوال التعليقي. قال الخامس من الشروط الجزم، فلو ألغى العقد على شرط لم يسد، فإن شرط مشيئته للجهل بثبوتها على الأرضي وبرقائها مدته، وهو أحد قول الشافعي وأزهرهما عندهم الصحة، لأن هذه الصفة يكتزيها إطلاق الأرضي، لأنه لو لم يشى لم يش
يشترد.
اما الکلام در وجه اشتراط چه تنجیز شرط هست، اونی که علامه با آن تحصیل کرد در تذکره این است که اگر عقد معلق باشد در حالت عقد این جزم ندارد، جزم به عقد در حال انشاء، چون میگه اینجا ولدی من السفر، این بیتکه به صورت جزمی نشد دیگه، معلوم نیست این ولد از سفر میاد یا نه. انهو یعنی تعلیق منافات دارد با جزم در حال انشاء، در حال انشاء انسان باید جازم باشد، بلکه اصلا شرط را جزم گفته، شرط صحت عقد این است چه جزم باشد. و متفرع بر این شرط چیست؟ تعلیق جایز نیست، چون تعلیق با جزمیت بله منافات دارد. قال الخامس من الشروط، ببینید تنجیز را نگفته، گفته جزم شرط است. اگر عقد را معلق بر شرطی کند صحیح نیست، جرچه شرط چه باشد؟ مشیت باشد. بله حالا مشیت منظور بیتو که داری انشاءالله للجهل به ثبوت حال العقد، چون جهل است به ثبوت اون مشیت در حال عقد و بقای اون مشیت مدته، یعنی مدت العقد چه این باقی میماند یا نه. و هو احد قول شافعی و اظهر ما اندهم از صحه. بله اینا هم دوتا قول دارن، از هر این دوتا قول دست میگن صحیحه، لأن هذه صفتون یکتزیها اطلاق العقد، چون مشیت چیزیست که اطلاق عقد اون را به وقت اون مشیت را من چیز کرده ما مشیت خود اینها بگیری، چون اون به عنوان تبرک اینا گفته بشود چه اشکال ندارد. منظوری از مشیت یعنی مشیت خود متعاقده این باشد، به تو که داری من خانم را به تو میفروشم اگر تو بخواهی این شیطه. بله چون مشیت انشاءالله باشد، خب شاید بگم اونجا تبرکن ایبی نداره، بلکه موجب بله پربرکت شدن این معامله میشود، اما چون اینم قرینه است، لأن هذه صفتون یکتزیها اطلاق العقد، اینم قرینه است، منظور از مشیت مشیت الله نیست، مشیت متعاقدین است. اطلاق عقد خودش این را اقتضا میکند، چون اگر این نخواهد چه نمیخرد. مثلا میگه به تو کرد بله داری این شعته اگر بخواهی، و اگر نخواهد چه نمیخرد. لذا بعضی ها گفتن چه باطل هست، چرا باطل هست؟ دل جهله به ثبوتها حالا عقد، اونا چه میگن صحیح هست دلیلشون چیست؟ اونا چه میگن صحیح هست دلیلشون چیست؟ میگن این در واقع معلق هستی، اگر این نخواهد مشیت و اراده شرا را نداشته باشد چه نمیخرد، پس این چه میخرد یعنی چه؟ یعنی اراده خریدن را دارد، مشیت حاصل است. خب حالا بفرمایید. یه سوالی مطرح شد که این عقود انصراف دارن به عقود چی؟ متعارفه. عقود در عقود متعارفه چه خصوصیتی است؟ مثلا میگیم ایجاب قبل از قبول است، یا در عقود متعارفه فاصله نیست میان ایجاب و قبول. حالا این صراف را میخواستیم بگویم که کجا مانع هست کجا مانع نیست. به
این منشأ این صراف چی مدید؟ اگر ظهور خود لفظ میگه یک طلاع، یعنی او لفظ اوکر استعمال نمیگه یک تسی در ظهور دی بصورت بر ایلیل مدید سبب مسئول کن، ولی اگر یا ظهور از سبب بیروندن اولا مانع مثل قلبی وجود دار اونده یا دی تمس به اطلاق ایلیل بلایی، منظور تمس به اطلاق مانع دیل بود. مانند بویش مثلا عربتان دیگر سرزمین مثلا دیگر آب آمانون ذهنی جدی مثلا آب دجنه و فرات هم بو دیگه مثلا ظهور از سبب بیرونه ده نه خود لفظه ده.
درست بار دیگه، البته اتفاقی نیست، ولی خب اکثریت این را گفتن دیگه. کدوم انصراف مانع است؟ انصرافی که منشه آن غلبه وجود باشد این مانع از اطلاق نیست، انصرافی که ناشی از کثرت استعمال باشد چه ظهور درست میکنند، این چیه مانع از اطلاقه. مثال زدن دیگه، بله مثلا ببینی الان بگیم طلبه ها حق ورود به حوزه را دارند. خب این طلبه ها حق ورود به حوزه را دارند، این مانع از نیست چه غیر طلبه ها وارد حوزه بشن، چون از باب غلبه وجود است دیگه. غالب اونهایی که به اینجا رفت آمد میکنن بگیم طلاب هستن. این انصرافی که ناشی از غلبه وجود باشد به اطلاق مطلق ضرری نمیرساند، اما انصرافی که ناشی از کثرت بود، یه لفظی کثیر ما در یه معنای استعمال بشود چه انس با اون معنا پیدا کند، به مرحله ظهور برسد، این انصراف معنی است یه اطلاقه. لذا ایشون چی میگفت؟ اگود انصراف دارد به اگود متعارفه. این کدوم انصراف است؟
ناشی از
کثرت استعمال نیست، ناشی از غلبه وجود، ناشی از غلبه وجود است، نه ناشی از کثرت. ولی غالب عقده هایی که در خارج هستن ایجاب قبولشون پشت سر هم هست. ایجابشون قبل از چیه؟ این چه مانع از اطلاق نیست. غلبه از باب غلبه وجود باشد به اطلاق مطلق ضرری نمیرساند. صلی الله علیه و سلم.